أسعني أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه عزیزان شنونده طاعات و عبادات شما و به درگاه خداوند متعال امیدوارم که دعاهاتون مورد استجابت واقع بشه. برای همه بیماران، گرفتاران، همه اونهایی که التماس دعا دارن توی این لحظات دعا بفرمایید. از خدا بخواید که انشالله گرفتاری همه گرفتاران، قرض همه مقروضین، دین همه مدیونین رو از خزانه غیب خودش ادا بفرماید. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با ادامه برنامه‌ها از رادیو معارف. در این لحظه پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میر سید می‌نشینیم در برنامه پارسایان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از علمای بزرگ و پرهیزگار که از او می توان به نیکی و پارسایی یاد کرد، حضرت آیت الله حق شناس رحمت الله علیه می باشد. شخصیتی که به گفته یکی از شاگردان ایشان در همه وقت مراقبه داشتند، یعنی در تمامی ساعات مراقبه نفس خود را فراموش نمی کردند. و این نکته حائز اهمیته که افرادی که در محضر ایشون بودند یا از شاگردان ایشون بودند و ایشون را از نزدیک دیدند، درباره ایشون گفتند که هیچگاه کارهای غریب و غیر متعارف از ایشان دیده نمی شد. مانند همه علما درس می خوندن، مباحثه می کردن و تدریس داشتن، برای مردم نماز جماعت می خوندن، به کار مردم رسیدگی می کردن، برای جوانان عقد ازدواج می خوندن. و یکی دیگر از ویژگی های ایشان این بود که ایشان اغلب اوقات در طول زندگیشون انواع بیماری ها و امراض رو تحمل کردن. دست و پنجه نرم کردن با انواع و اقسام بیماری ها و صبر و رضا و تسلیم ایشان در مقابل بلایا و امراض و حوادث واقعا ستودنی است. درباره تحصیل و سیر معنوی و اخلاقی خودشون خود آیت الله حق شناس میگن که من برای آینده تحصیل به حضرت ولی عصر علیه السلام متوسل شدم، حضرت صاحب زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، توسل به آقا پیدا کردم. بعدها میگه وقتی به قم رفتم و اونجا با یک کسی هم حجره شدم. ادامه داستان شنیدنیست. میگه در یک سال همراه یک نفر در حجره هم حجره شدم و ایشان از بیداری قبل از اذان صبح امتناع داشت. میگه من دلم میخواست که نیم شبها بلند شم نماز شب بخوانم، هم حجره من این کار را انجام نمیداد و دوست نداشت و من هم دیدم که آزار هم حجره جایز نیست. تمام اون یک سال نماز شبم را در طول روز قضا خواندم، یعنی شبها نتوانستم نماز شب بخوانم، در روز قضای اون را به جا آوردم، قضای نماز شب را. در نتیجه این صبر و استقامت سال آینده خدا به من توفیق داد و عنایت کرد، با حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم حجره شدم و این یک خوشبختی برای من بود. خب این سخن خود آیت الله حق شناس در مورد خودشونه. در اینجا بد نیست که من سخنی را که حضرت آیت الله بروجردی درباره ایشان فرموده است اشاره کنم. سال 1331 شمسی وقتی شیخ محمد حسین زاهد به رحمت خدا رفت، ایشان وصیت کرده بود که برای اداره مسجدشون آیت الله حق شناس از ایشان دعوت بشه و بیاد جای ایشان نماز بخونه و مسجد را اداره کنه. میگه عده بلند شدن اومدن قم، از بزرگان اهل محل اومدن خدمت حضرت آیت الله بروجردی و از ایشان درخواست کردن که آیت الله حق شناس را برای ما بفرست تا بیاد در مسجد امین الدوله برای اقامه جماعت در جایگاه آیت الله شیخ محمد حسین زاهد. میگه که وقتی که آقای بروجردی آقای حقشناس را راضی کردن و به ایشان امر کردن که شما به مسجد امین الدوله در تهران بروید، این آقایان میگن آیت الله بروجردی به من فرمود شما فکر میکنید که یک طلبه است که به تهران میآید؟ بدانید شما مرا همراه خود به تهران میبرید. دقت کنید این عظمت شخصیت آیت الله حقشناس است که شخصیتی مثل آیت الله بروجردی در مورد ایشون میگه. حالا سخن اینجاست، اینکه انسان از کجا به این درجه از کمالات معنوی و روحانی میرسد، سر این کجاست، سر آن را باید از عمل کرد افراد و گذشته افراد بررسی کرد. حالا من یکی از نمونه های از عمل کرده او را در گذشته او اشاره میکنم. از ویژگی های ایشان این بود، ایشان نسبت به گناه غیبت سخت حساس بودند و معتقد بودند که به واسطه غیبت همه اعمال آدمی بر باد میرود. خود ایشان اینطور میگد که در اوایل جوانی از کسی غیبتی شنیدیم، یعنی کسی غیبت کرد، من نتونستم از اون آقایی که ازش غیبت میشه دفاع کنم که من مسئول در نباشم در مقابل این. مجبور شدم که خلاصه از این فرد غیبت شده یه جوری او را پیدا کنم و حلالیت بطلبم. میگه رفتم ایشون را پیدا کردم، وقتی که ازشون درخواست کردم که مرا حلال کنید، ایشون گفت نه من از شما راضی نمیشم. آقا می فرماد که من افتادم به گریه، شروع کردم به گریه کردم و حاضر بودم که به دست و پای ایشون بیفتم و دست و پای ایشون رو ببوسم. اون چنان من منقلب شدم که این حال من باعث شد که وقتی این آقا دید این طور من دارم اصرار میکنم و این جور دارم منت او را میکشم و تواضع به خرج میدم و از او درخواست بخشش میکنم، او مرا حلال کرد. خداوند روح این مرد بزرگ را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا رایی که پایانش تو باشی، خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوش آن دل که دل دارش تو گردی، خوشا جانی که جانانش تو باشی، خوشی و خرمی و کامرانی کسی دارد که خواهانش تو باشی.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر حل و حرامت، بر حل و حرامت سر تمکین داری.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. سلام میگم به شما عزیزان شنونده، همراهان دوست داشتنی رادیو معارف که هم اکنون زلال احکام رو میشنوید. مهمان عزیز ما در این فرصت استاد محترم جناب آقای فلاح زاده هستند و بحث و گفتگوی ما با ایشون درباره مسائل اقتصادی که حالا چند برنامه است درباره احکام خرید فروش صحبت میکنیم. سلام علیکم جناب استاد فلاح زاده، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله و سلام به همه همکاران عزیز و گرامیتون و شنوندگان خوب برنامه زلال احکام در خدمت شما هستیم با سوالایی که مطرح خواهید فرمود.
بله جناب استاد فلاح زاده، یکی از شرایط خرید فروش این بود که چیزی که مورد معامله قرار میگیره، اون جنس یا کالا هر چی هست، این باید دقیقاً معلوم باشه. اگر وزنیه وزنش مشخص باشه، اگر بحث پیمانه است شماره اینا معلوم باشه، مقدارش مشخص باشه، اگر مثلا یک زمینی هست و قطعش دقیقاً و متراجش معلوم باشه. به دنبال این بحث، این سوال در پایان برنامه گذشته گفته شد که برای فروختن اون چیزی که ما خواهیم بفروشیم، یه سری خصوصیات ویژگی هاشو ممکنه ما ظواهرش رو برطرف کرده باشیم. وقتی که خریدار میاد نگاه میکنه، یک کالا و یک جنس یا یک مثلا منزل یا یک وسیله نقلیه خیلی شست و رفته‌ای به نظر میاد، اما ممکنه یه اتفاقاتی قبلا افتاده باشه، ما این رو خیلی رفو کرده باشیم و یه جوری درست راستش کرده باشیم که خریدار به حقیقت و واقعیت اون پی نبرده باشه. سوال این هست که در این گونه موارد ما تا چه اندازه باید شفاف سازی کنیم و واقعیت امر آنچه رو که هست بگیم؟ آیا به این ظواهر میتونیم اکتفا کنیم و جنس رو بفروشیم یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مجددا سلام عرض میکنیم خدمت همه شنوندگان محترم. سوالی است که یادم هست در پایان برنامه گذشته مطرح شد و یه نکته ای رو حضرت علی باز اشاره کردید که من مطلبی به ذهنم آمد و یک سوالی، این که اون چرا که خرید و فروش میشه کاملا مشخص باشه، اگر وزنیست معلوم باشه چند کیلو، اگر پیمانه ایست معلوم باشه چند، اگرش پیمانه امروز خیلی مرسوم نیست
من.
و یا
عدد هست، چه تعدادی است، یا مثلا خودرو هست چه مدلی است، چه نوعی است، اینا امثال اینا. گاهی بعضی افراد میگن آقا مثلا طرف میگه آقا همین که هست من میفروشم آهن پاره،
منه.
اون طرفم قبول میکنه، میگه آقا باشه هر عیبی داره من قبول دارم. خب آیا این درسته یا نه؟ بله، به خاطری که ایشون پذیرفته اصلا همینی که هست، هر چی هست، عیبم داره، مخفی هم هست، قبول کرد، مانعی نداره. اما غالبا خرید فروش ها این گونه نیست، یعنی منه. افراد به هر حال میخوان اون چرا که مد نظرشون هست، اون چرا که در مقابلش پول میپردازن اصطلاحا به همین مبلغ بیارزه، اون خواستشون برآورده بشود، همونو خریداری میکنن. یا طرف مقابل هم مثلا اگر چیزی معامله پایا پای هست، مبادله میشود در حقیقت با یک کالای دیگه، اونم باید مشخصات رو بدونه، بنابراین کامل معلوم باشه، با چشم باز خلاصه خرید فروش انجام بشود. اما راجع به این خصوصیات و اوصاف و اینا که اشاره کردید و همچنین عیوب، عیبها، که سوال حضرت عالی این بود که آیا همش باید گفته بشود یا نه، یا اصلا هیچی نگن اشکالی نداره. هیچی نگن در صورتی که همجوری که عرض کردیم طرف با رضایت میگه هر عیبی داره قبول داره،
خب
این اشکال نداره. اما اگر این در کار نیست، حتی اسلام آمده است میگه اگر فروخته شد بعدن معلوم شد عیبی داره و عیب هم مربوط به قبل از معامله بوده و خریدار هم نمیدانسته، حق فسخ داره، یعنی میتونه به اصطلاح معامله رو فسخ کنه. این هم حتی این حق رو هم براش گذاشتن. اما نسبت به عیوب، ما یه سری عیوبی هست خیلی جزئیه که اصطلاحا میگن صرف نظر میشود، توجهی به این چیزا نمیشه، دقت کردید؟ اینا رو گفتن لزومی نداره حال حتما همه چیزش گفته بشود. من یه مثال بزنم، یه خودروی رو میخواد بفروشه، حالا مثلا اگه بگی همه چیزش خوبه ها، میگه مثلا فرضاً یه دونه لامپاش هم سوخته، اینو دیگه خیلی توجه نمی کنن. اما یه وقت هست همچنان که شما هم به نظرم در برنامه گذاشته اشاره کردید، یه ماشینیست مثلا فرضاً یک تصادفی جزئی هم داشته، یه قسمتش رنگ شده است یا بدون رنگ است، صافکاری شده، گاهی وقتا چند میلیون از قیمت این خودرو میافته، کاسته میشود،
بله.
باید حتما گفته بشه. و قاعده کلیش میگن که اگر عیبی داره که یا در قیمت تأثیر داره یا در رغبت، این دوتا رو توجه داشته باشید،
بله.
قیمت یا رغبت، یعنی چه؟ یعنی اگر این عیب گفته بشود و طرف خریدار بداند، اینو نمیخره.
یعنی رغبت نداره،
رغبت آره،
ساختمانی که ظاهرش خیلی شیک و زیبا جلوه میکنه اما پشت کارش خیلی درست راستی نیست و چند وقت دیگه
لازم رو نداره، بله. مثلا بله. یا مثلا حالا نم داشته، ایشون اومده خلاصه ظاهرش رو درست کرده و الان پیدا نیست، اگه
بله.
بدونه اینو نمیخره، اینو بهش میگن چی؟ رغبت. یا نه در قیمت تاثیر داره،
بله.
یعنی ای بیست که این کالا، این ملک، این خودرو، این شی با این عیب به این قیمت نمیارزد، دقت فرمودید؟ یعنی قیمتش کمتر خواهد بود،
بله.
اینا رو باید گفت. بنابراین این دوتا تعبیری که ما به کار بردیم حتما نظر باشه،
بله.
حالا ادامش رو
خواهش میکنم. خیلی ممنون از حضرت عالی، با دقت مسائل مربوط به خرید و فروش پس از بیان شرطها و توضیحات لازم گفته میشه، انشاءالله که شما عزیزان استفاده کرده باشید.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
برخی از شرایط خرید و فروش، شیء مورد معامله معلوم باشد، یعنی اگر کالاست با وزن یا پیمانه یا شماره مقدار آن معلوم شود و اگر ملک است قطعه آن مشخص گردد. اگر چیز مورد معامله خصوصیاتی دارد که به سبب آن خصوصیات رغبت مردم نسبت به معامله فرق می کند، یعنی ممکن است نخرند یا گرانتر یا ارزانتر بخرند معین نمایند.
همراه شما مخاطبان برنامه زلال احکام هستیم با توضیحات کارشناس عزیز برنامه جناب استاد فلاح صادق. خب فرمودید که در خصوص بیان ویژگی های کالا و جنسی که میخواد فروخته بشه باید اون مواردی رو که در قیمت و رغبت تأثیر گذار هست و نظر فروشنده و نظر خریدار رو ممکنه عوض بکنه، اینها همش بیان بشه و گفته بشه. میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید.
خب اشاره شد که اون خصوصیات یعنی ویژگی ها به تعبیر دیگر اوصاف
بله
و همچنین عیوب و کاستی هایی که داره اگر در رغبت افراد نسبت به خریدن این کالا این ملک تأثیر داره، یعنی اگه بدونه نمیخره، دقت فرمودید، یا در قیمت تأثیر داره یعنی به این قیمت نمیخره، یا نه اصلا ممکنه بخره ولی واقعا به این قیمت نمیارزه، اینا باید گفته بشود. این یک مسئله. مسئله دوم این که باید در فرع این مسئله بگیم مخفی کردن اینها هم حرامه، جایز نیست.
بله.
گاهی وقتا حکم تدلیس داره که بعدا انشاءالله اشاره میکنیم به قد فرمودی.
بله.
گاهی وقتا حکم تقلب داره، گاهی وقتا حکم غش در معامله رو داره.
بله.
به هر حال اگر عیبی داره یا اگر خصوصیاتی داره که تأثیر داره اینا باید گفته بشود.
بله.
طرف اونی که مد نظرش هست، اونی که دلخواهش هست، طرف میری مثلا حالا این تردن للباب عرض میکنم، میگه آقا 2 کیلو مثلا این میوه رو بده، 5 کیلو میریزه، میگه آقا من نیاز نم، میگه آقا ببر خوبه نم، آخه نمیخوام دیگه، اینا دیگه کار ده. یا نکته مهمتر اینجا عرض کنم، آیا این مارکی که رو این پارچه میزنی، رو این کالا میزنی، یا اتیکتی که میزنی، یا made in فلان، بله ساخت فلان جا، آیا واقعا درسته؟ حالا شما میخوای با همین اینو کالا رو بفروشی و در مقابلش روزی حلال به دست بیاری.
استاد فرمودید که ساخت کجا، حالا بعضی موقع نمیسن ساخت کجا، ولی یه اصطلاحی به کار میبرن که اینو میرسونه که مال اونجاست.
بله فرق نمیکنه.
آره خریدارام که حالا همه که تو این مسائل تخصص ندارن که متوجه بشن، اسم یک کشوری رو میبینن یا اسم یک برند خاصی رو میبینن شیفته میشن، علاقمند میشن، میخرن.
بله.
ولی اصلا منظور از اون اصطلاح این نبوده که این خریدار برداشت کرده. بله. این زیاد اتفاق میفته.
یکی از دردهای جامعه ما امروز در خرید فروش ها همینه، در حالی که طرف بگه آقا این کالای خودمونه، طرف به خاطر اینکه بعضی ها متاسفانه خود باوری ندارن، اون حس اعتماد به نفس رو یا به کشور خودشون رو از دست دادن، فریفته دیگران شده اند، دنبال کالاهای دیگران هستن.
بله.
طرف میاد میگه آقا ما اگر این برند رو نزنیم چی؟ نمیخرن.
بله.
آیا باز مجاز این برند بزنه؟ نه، چون به اشتباه انداختن دیگران است. اینم بله. فرق نمیکنه. گاهی وقت هم نه، بالعکسه. گاهی وقت بسیار مثلا برنج ایرانی خیلی مرغوب تر از برنج خیلی از کشورهای دیگه هست. گاهی هم کالای خودی اینجوری است.
بله.
اما به طور کلی اگر ما عیب پوشی کنیم یا اوصافی را الغا کنیم، حالا ممکنه بگوییم یا به قول حضرت عالی اصلا یه جوری طرف صحبت میکنه که الغا میکنه که این یه ویژگی خاصی داره، در حالی که این ویژگی ها رو ندارد. دقت فرمودی؟ اینا به علاوه که کار حرام و غیر جایز هست، خدمت شما که در اون مسئله هم که ما گفتیم گاهی اختیار فسخ داره، تأثیر داره و یکی از شرایط معامله هم مراعات نشده است و اون بیان کردن اوصاف و عیوبی که در رغبت افراد یا در قیمت این کالا تأثیر داره، این شرط هم مراعات نشده.
این گونه موارد آیا اختیار فسخ هست برای
حالا اونو انشاءالله ما در بحث اختیارات انشاءالله خواهیم گفت. بله گاهی اختیار فسخ هست، گاهی تفاوت قیمت گرفتنه. میگه آقا بله به این قیمت نمیارزیده، میگه آقا خیلی خوب بس تفاوت قیمت چه بر بود. گاهی وقتا هم نه، میگه آقا من نمیخوام، من این پارچه رو نمیخواستم.
خیلی متشکر از حضرت عالی جناب استاد فلاح صادق. باز هم یه فاصله میگیریم، مجددا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشی، از طاعت پروردگار غفلت نکنی و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
دوستان گرامی، همراهان برنامه زلال احکام، گفتگومون رو با استاد فلاح‌زاده پی میگیریم درباره شرایط خرید و فروش. جناب استاد فلاح‌زاده، گاهی ممکنه اوصافی رو ما یا اشکالاتی رو پنهان کنیم. در وسایل نقلیه خیلی پیش میاد،
بله.
یا در ساختمان‌های قدیمی،
بله.
که به اصطلاح میگن کلنگی، ولی اینا یه جورایی نوسازی میکنن، بله. بازسازی میکنن، یه اتفاقاتی توش میفته که خیلی هم به ظاهر شیک و خوشمنظر هست، اما واقعی قضیه چیز دیگه ایه،
بله.
یعنی اون استحکام لازمه نداره، ممکنه این ظاهری که الان رنگ و روغن شده به یه سال دو سال نکشه، پوست بندازه و اون باطنش مشخص بشه، بله. یا وسیله نقلیه ای که مثلا عمر زیادی نداره، مثلا ممکنه وسیله نقلیه مال همین امسال باشه، مدلش مال همین امسال، بله. باشه، اما یک اتفاقی افتاده، خراشدگی، چیزی خیلی ماهرانه این رو گرفتن که اگر ما بگیم هم رو قیمت مؤثره، هم روی رقبت، گاهی ممکن اصلا طرفی که من نمیخوام وسیله که اینطوری باشه،
بله.
ممکنه عیب خاصی هم نباشه، ایراد ماشین، بله. حرکت میکنه، هیچ مشکلی نداره، اما ایشون نمیخواد،
پس این مدل نمیخواد، آره، آره. این نوع وسیله نقلیه، آره. رو نمیخواد، آره.
اینجا رو بحث اون قیمت من بیشتر تاکید دارم که گاهی ممکنه نگیم پول بیشتری میگیره و اگر بگیم قیمت واقعا باید کاهش پیدا کنه. اگر معامله صورت گرفته، این پولی که اینجا گرفته شده، این تکلیفش چی میشه؟
بله. یه قاعده کلی رو من بهش اشاره کنم که در اسلام خیلی مذمت شده، که در تمام کارها سوء استفاده از جهل دیگران جایز نیست. یعنی اگر طرف آگاهی نداره نسبت به کاری، نسبت به شیعی، نسبت به خلاصه همین مواردی که عرض کردیم، مثالهای شما هم مثالهای خوبی بود اشاره فرمودید، به خاطر اینکه طرف آگاهی نداره، یعنی در بسیار این نیست که همه افراد ذی‌الفنون باشن، دقت کردی، در تمام کارها اون آگاهی لازم رو داشته باشن،
خبره به کار نیستن،
نیستن، بله. بله، طرف نگاه میکنه خیال میکنه مثلا این ماشین فرض دست بردن کیلومترش الان اون کیلومتر واقعی کار کرده واقعی رو نشون نمیده، چه میدونه، یا اصلا بخوادم نمیتونه بفهمه، یا مثلا وسیله رنگ داره، یا صافکاری شده، یا شاسیش مثلا جا خورده، امثال اینها، یا در همون منزلی که شما فرمودید طرف منزل کهنه رو بازسازی کرده، طرف خیال میکنه مثلا این 5 سال ساخته در حالی که مثلا 10 سال ساخته، امثال اینهاست یا بیش از این. لذا سوء استفاده از جهل مردم جایز نیست، و در بحث معاملات هم از جمله شرایط خرید و فروش ذکر کردن که حتما این گونه عیوب نهان و غیر آشکار و پنهان که ممکنه که طرف اگر بداند نخره یا به این قیمت ارزش نداره،
بیشتر رو بحث قیمت
بزن. احسن، بله. آه. اون قیمت هم نگاه کنید، اولا اگر من ده گران فروشی کنم، اگر طرف راضی هم شده ولی جاهله و نمیداند، نمیدونه این مبلغ میارزه، اون اضافه قیمت بر من حرامه،
بله.
یک،
بله.
دو، روزی هم اگر متوجه شد میتونه رضایت بده که حالا گرون فروخته باش، حلال خوشش، این اشکال نداره، ممکنه هم رضایت نده، رضایت نداد دو کار میتونه انجام بده، اصلا پس بده، بگه آقا من نمیخوام، درست؟
بله.
به اصطلاح میگن فسخ کنه، یا اینکه نه تفاوت قیمت بگیره، بگه آقا این خانه ای که ما خریدیم با این وضعیتی که داشته به ما نگفتی، این، بله. مثلا 10 میلیون ارزشش کمتر بوده، 10 میلیون رو بگیره، اینم میشه، که انشالله یه بحث مفصلی در فقه مطرح هست و اون موارد جواز فسخ معامله که طرفین هر دوشون یا یکیشون حق دارن اون و اصلاح خرید فروش قبلی رو فسخ کنن، که اینم انشالله در مباحث آینده بهش میرسیم.
بله، خیلی متشکرم. پس میبینیم که یک مسئله مورد ابتلای ما این بحث خرید فروش چقدر نکات دقیق و ظریفی داره. بله. و اطلاعی از اونها کمک میکنه به خود ما.
بله.
که این اشکالات در کار رو از همون ابتدا شناسایی کنیم و دچار سردرگمی نشیم، چون اگر با این اشکالات خرید فروش صورت بگیره و ما بعداً بخوایم برگردیم به اول و ابتدا یا جنس رو پس بدیم
گایی اصلا غیر ممکنه، فروشنده پیداش نمیشه
و گایی هم یک مسیر طولانی رو در محاکم باید طی کنیم.
آفرین.
که بله. این با دقت در این موارد این اتفاقات بر ما